بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث دیگری که در تنبیهات جناب آقای حائری و تطبیقات جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه آمده، بحث استصحاب در متعلقات احکام. به عنوان مقدمه این نکته رو باید توجه کرد که مستصحب اونچه که ما استصحاب میکنیم یا باید خودش حکم شرعی باشه، مثل حرمت، وجوب، طهارت، نجاست، یا موضوع حکم شرعی باشه مثل کریت که مثلا موضوع اعتصامه، یا خمریت که موضوع حرمته. حالا سوال اینه که آیا استصحاب اموری که به ظاهر وضع و رفع اونها به دست شارع نیست اما به نحوی در حکم شرعی مؤثرند، مثل استقبال قبله برای نماز، مثل ستر عورت برای نماز، یا حتی مثل طهارت برای نماز که اینها شرطن مثلا برای نماز، آیا استصحاب اینها ممکنه؟ در حالی که مثلا ستر العورت صلات نه حکم شرعیه، نه موضوع حکم شرعیه، نه خودش یه وجوبی، حرمتی، طهارتی، نجاستی، نه اینکه موضوع یک حکم شرعی باشه که مثلا چون حالا ستر داریم یه چیزی واجب بشه یا مثلا یه حکمی مترتب بشه. آیا اینها قابل استصحابند؟ یعنی در واقع اشکال اینه که استصحاب چگونه در متعلقات احکام جاری میشه. من ستر داشتم در صلات، شک میکنم ستر من باقی است یا نه، استصحاب میکنم. رو به قبله بودم، شک میکنم هنوز هستم یا نه، استصحاب میکنم. طهارت از حدث داشتم، وضو داشتم، شک میکنم هنوز دارم یا نه، استصحاب میکنم. چگونه اینا رو میشه استصحاب کرد در حالی که اینا نه خود حکم شرعی هست نه موضوع حکم شرعی؟ مرحوم آقای صدر میفرمان آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه صاحب کفایه این بحث رو در ذیل بحث اصل مثبت مطرح کرده. یعنی در بحث استصحاب مثبت یکی از اشکالاتی که مطرح کرده گفته این که استصحاب در متعلقات احکام چگونه جاری میشه. آقای صدر میگه طرح این مسئله در ضمن بحث استصحاب مثبت غلطه، چون اون چی که در بحث استصحاب مثبت مطرحه این است که چگونه آثار به واسطه برای استصحاب ثابت بشه، که اونجا این بحث مطرحه که توضیح دادیم که اگر واسطه شرعی باشه مترتب میشه، اگر واسطه غیر شرعی باشه مترتب نمیشه. بنابراین صحبت در اصل مثبت در آثار با واسطه، اونم با واسطه های غیر شرعی است، در حالی که مشکل در استصحاب متعلقات احکامی نیست که اینا مثلا آثار مستصحبند با واسطه غیر شرعی یا حالا واسطه شرعی، از اینا واسطه مطرح نیست. مشکلی که اینجا هست اینه که اینجا چیزی که به نظر بیاد به دست شارعه قرار دادنش و برداشتنش در اختیار شارع باشه نیست، اینا متعلق حکمن، نه خود حکمن نه موضوع حکمن. بنابراین آقای صدر یه اشکال در واقع اشکال حالا به یه معنایی مثلا روشی بر مرحوم آخوند داره که این بحث رو نباید ذیل بحث اصل مثبت شما مطرح میگردی، هرچند این بحث باید مطرح بشه. ایشون میگه خب چون من اینو معتقدم که ذیل بحث اصل مثبت نمیاد، جداگانه مطرح میکنم. البته توجه داشته باشید در ترتیب تقریر جناب آقای حائری حفظه الله، این بحثی که الان ما میکنیم استصحاب در متعلقات احکام به عنوان یه بحث جدا ولی بلا فاصله بعد از بحث استصحاب مثبت آمده، اما در تقریرات جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه چون بحث استصحاب مثبت جدا شده رفته یه بخش دیگری قبل از تطبیقات، در نتیجه در بحث در تقریر آقای هاشمی این بحث بلا فاصله بعد از اصل مثبت استصحاب مثبت نیامده. به هر حال اشکال اینه که بالاخره متعلقات احکام چگونه استصحاب درشون جاری میشه در حالی که اینها نه حکمن نه موضوع حکم. آقای صدر میفهمان از فرمایشات علما با اختلاف مبانی و از واقعی که دارن ما سه تا جواب برای این سوال پیدا کردیم. یک جواب، جواب جناب آخونده خود مرحوم خراسانیش مرحوم صاحب کفایی رضوان الله علیه به این اشکال جواب داده. ایشون فهمیده این اشکال به خاطر این پیدا شده که یه عده‌ای فکر کردن که حکم شرعی که ما میگیم مقصود فقط احکام تکلیفی است، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، و همین دلیل یه همچین اشکالی براشون پیدا شده که آقا متعلقات احکام نه از قبیل حکمن نه از قبیل موضوع حکم. ولی اگر ما حکم وضعی رو در نظر بگیریم، چون ما در بحث‌های مقدماتی در فلسفه علم و اصول که حالا من خبر بدم به دوستان که کتاب فلسفه علم و اصول به حمدالله چاپ شد، بالاخره این کتاب از سال تقریبا 80 تا الان یعنی 23 سال کار روش شد تا اینجا چاپ شد بالاخره. تو کتاب فلسفه علم و اصول در همون جلد دومش که ما احکام رو توضیح دادیم، کلیت بحث احکام رو اونجا اشاره کردیم، احکام تقسیم میشن در یه طبقه بندی به احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام وضعی هم مانند احکام تکلیفی دست شارع ان، اون شارع اونها رو اعتبار میکنه. البته مستحضری در بین علما اختلافه که آیا احکام وضعی جعل مستقل دارند یا جعلشون به تبع احکام تکلیفیه. از تعابیر بعضی از علما این برداشت میشه، حالا شاید مقصودشون هم نبوده واقعا، که احکام وضعی جعل مستقل ندارن، اینها در واقع از احکام تکلیفی انتزاع میشن. یعنی مثلا ما وقتی میگیم فرض کنید بیع صحیح هست، صحت یک حکم وضعیه، این در واقع معناش اینه، اونایی که این حرفو میزنن میگن از این که بعد از بیع شخص مشتری میتواند در مبیع تصرف کنه جایزه، شخص بایع میتواند در ثمن تصرف کنه جایزه، بایع اگر ثمن رو نگرفته مشتری باید به او بده، واجبه، مشتری اگر مثمن رو مبیع رو نگرفته بایع باید به او تحویل بده، واجبه. این مجموعه تکالیفی که هست، واجب و جایز و حالا احیانا حرام که نمیتونه دیگه مشتری بعد از بیع در مثلا ثمن تصرف کنه یا بایع بعد از بیع در مثمن تصرف کنه، همه این احکام تکلیفی ازش انتزاع میشه یه مفهومی به نام صحت. این یه نظریه است. مقابل این نظریه که حالا عرض کردم اینم شاید نظری نباشه که واقعا فقیهی به اون ملتزم باشه، ولی از ظاهر بعضی از تعابیر این برداشت شد. در مقابل نظریه دوم ایناست که نه آقا، احکام وضعی مثل احکام تکلیفی دارای جعل مستقله. همونطوری که شارع وجوب رو جعل میکنه، حرمت رو جعل میکنه، کراهت رو جعل میکنه، استحباب رو جعل میکنه، اباحه رو جعل میکنه، صحت رو هم جعل میکنه، فساد رو هم جعل میکنه. حالا فساد به معنی عدم صحت. یا سایر احکام وضعی مثلا شرطیت، اینکه این شرط فلان حکمه، شرط فلان عمله، اینا همه جعل میشه. خب مشهور همینو قائلن از جمله آقای صدر. البته آقای صدر یه بیانی داره این که با بقیه فرق میکنه. بقیه میگن جعل مستقل داره. آقای صدر یه تعبیری دارن که احکام وضعی جعل مستقل دارن، اما اینها در واقع بسته ای هستن از احکام تکلیفی. یعنی شارع به جای این که بیاد بگه مثلا بعد از بیع تصرف مشتری در مبیع جایز است، تصرف بایع در ثمن جایز است، بر مشتری واجب است که ثمن رو به بایع تحویل بده، بر بایع واجب است که مبیع رو به مشتری تحویل بده، تصرف مشتری در ثمن بعد از بیع جایز نیست، تصرف بایع بعد از بیع در مبیع جایز، به جای اینکه هی این با جایز است جایز نیست، جا لازم است لازم نیست، اینا رو همه رو بگه، همه رو جمع میکنه یه بسته، میگه آقا عقد صحیحه، این ملک منتقل شد. این جعل حکم وضعی در واقع جعل یه بسته است از احکام تکلیفی. این حالا تعبیر آقای صدر. حالا آقای صدر بر همین نکته اعتقاد داره که مشهور معتقدن و ما هم همون قبول داریم. همه قبول دارن. عرض کردم اونایی که گفتن اون نظریه اول رو ظاهرا تعبیرشون یه جوری بوده که این برداشت شده که از احکام وضعی جعل مستقل دارن. مرحوم آخوند اینجا همین رو اشاره میکنه، میگه آقا او احکامی که به دست شارعه اختصاص نداره به احکام تکلیفی که شامل احکام وضعی هم میشه. خب مثلا رو به قبله بودن، ایشون میگه خب رو به قبله بودن شما نگو که این حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی نیست. اینکه شما میگه موضوع حکم شرعی نیست، چون فکر میکنی که حکم شرعی یعنی حکم تکلیفی، واجب، حرام، جایز، نمیدونم مباح، مکروه، مستحب، این چیزا تو ذهنته، و الا رو به قبله بودن موضوع حکم شرعیه. چه حکمی؟ مرحوم آخو میگه شرطیت. همین که شرط نمازه، این یه چیزیه که شارع اعتبار کرده. شارع اعتبار کرده که نماز باید رو به قبله باشه. این شرط نماز بودن از اینجا درمیاد. البته توجه دارید که این رو به قبله بودن شرط نماز واجبه ها، در مستحبات شرط این نیست. اونجا به هر سمتی نماز بخونی اشکال نداره. مستحبه که شما نماز مستحبی رو هم رو به قبله بخونید، این مستحبه. و اگر احیانا تبعات داشته باشه جایز نیست، از باب مفاسدش، که شما نماز مستحبی رو رو پشت به قبله بخونید. اما اگر من نماز مستحبی رو در حال حرکت میخونی، اونجا رعایت قبله لازم نیست، اونجا قطعا دیگه رعایت قبله لازم نیست. عرض کردم اونم مستحبه که نماز مستحبی رو رو به قبله بخونی. بعضی وقتا این مردم احکام واجب و مستحب رو نمیدونن. حالا بعضی وقتا مشکلی پیدا نمیکنه، بعضی وقتا خیلی مشکل پیدا میکنه. مثلا یکی از احکامی که مردم نمیدونن خیلی هم مشکل درست میکنه اینه که مردم نمیدونن که نماز طواف مستحبی لازم نیست بین الرکن و المقام باشه. اون نماز طواف واجبه که گفتن باید بین رکن و مقام باشه. بعد خب توی حج یه عده طواف واجب انجام دارن میدن، بعدش باید بیان نماز طواف واجب بخونن، خب اونا باید بیان بین رکن و مقام. اما یه جمع زیادی طواف مستحبی دارن انجام میدن، یعنی طواف واجباشون رو انجام دادن و دارن طواف مستحبی هن. بعد اونا هم اصرار دارن بیان بین رکن و مقام. اینجا جاش محدوده، خلف مقام خلف مقام ابراهیم محدوده. اینا میان اونجا اون وسط هی زور میارن، فشار میارن که حتما اونجا بستن نماز بخونن. در حالی که اصلا لازم نیست، اونا هر جای مسجد الحرام میتونن برن اون نماز بخونن، ولی نمیان، میرن اونجا چون نمیدونن این احکام مستحبات رو مردم نمیدونن، با احکام واجب قاطی میکنن. اینا یه سری حکم بلدن، واجب واجبات فکر کنن، مستحب هم همینه. برگردیم بحث خودم. مرحوم آخوند میفرمان ببینید آقا، این اشکال که شما میکنید استصحاب در متعلقات احکام جاری نمیشه، به خاطر اینه که شما فکر کردید حکم یعنی حکم تکلیفی. اگه دائره حکم رو گسترش بدی، احکام وضعی رو هم در بر بگیره، خب متعلقات احکام موضوع احکام وضعی هستند، موضوع احکام تکلیفی نیستن. بعد یه اشکالی اینجا ممکنه کسی بکنه که آقا شرطیت یه امریست که عقل انتظام میکنه، این که به اصطلاح استقبال شرطیت داره برای نماز، اینو عقل استنباط میکنه، اینو عقل انتظام میکنه. آخوند میگه باشه اب نداره، اینو عقل انتظام میکنه، اما منشأ انتظاش چیه؟ حکم شرعه. شرع گفته نماز باید رو به قبله باشه. اگه شرع نگفته بود که خب عقل که نمیگفت که شرطه، شرطیه تو که عقل خودش در نیورده که. اینو شارع گفته، شارع گفته نماز مثلا واجب رو به قبله باشه، خب از این عقل انتظا میکنه شرطیت رو، اب نداره. ولو شرطیت امر انتظایی عقلی باشه، منشأ انتظایش حکم شرعه، شارع گفته، همین مقدار کافیه برای اینکه ما بگیم دست شارعه. به هر حال شارع میتونست بگه استقبال شرط نیست، میتونست بگه نماز هر طرف بخونی، اینما تو ولو فسما وجه الله، هر طرف رو کنی رو به خداست، میتونست بگه برای نماز واجبه. خب شارع نگفت، گفت شرطه، پس امرش به دست شارعه. حالا که امرش به دست شارعه شد، استحباب ببخشید استصحاب در موردش معنا داره. استصحاب باید در جایی باشه که دست شارعه باشه، خب اینم دست شارعه. مرحوم آقای خویی اشکالی کرده، طبق معمول برای ادای حق استاد جناب آقای صدر میخواد بگه این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست، این اشکال به خاطر مثاله و این اشکال دیگه وارد نیست. بعد که حالا این اشکالی که آقای خویی کرده رو ایشون رد میکنه، بعد میگه ولی فرمایش آخوند اشکال داره ها، عرض کردم ایشون روشش اینه، میگه این اشکالی که آقای خویی کرده وارد نیست، چون آقای خویی مثال رو گرفته رفته اشکال کرده، مثال که موضوعیت نداره ولی اشکال داره فرمایش آخوند. اشکال ایشون اینه، آقای صدر میگه، میگه اشکال ایشون اینه که اگر ما این نکته که الان آخوند گفت رو در نظر بگیریم، این اشکالی که بود ببینیم حل شد یا نه. اشکالی که بود این بود که آقا شما میخواید یه چیزی رو استصحاب کنید که وضع و رفعش به دست شارع نیست، اگه این اشکال بود که خب وضع و رفعش به دست شارع نیست، و اگر از اون طرف ما بیایم بگیم آقا جان خب تعبد یا اعتبار سهل المعونه است، شارع میتونه اعتبار کنه و این اعتبار یا تعبد سهل المعونه است. بعد شما بیاید اینجا بگی که آقا با استصحاب ما میخواییم این حکم انتزاعی رو که عبارت باشه از شرطیت مثلا در این مثالی که آخوند زد یا صحت، حالا هر حکمی رو که موضوعش یکی از متعلقات احکام باشه، ما میخواییم این رو ثابت کنیم بدون اینکه منشأ انتزاعش رو ثابت کنیم. ما بدون اینکه منشأ انتزاع این حکم رو ثابت کنیم، خود حکمو که حکم مثلا انتزاعی عقلیه که آخوندم گفت انتزاعی عقلیه ولی منشأ انتزاع شرعیه، خب ما با استصحاب چی رو ثابت میکنیم؟ ما اون حکم انتزاعی رو میخواییم ثابت کنیم بدون اینکه منشأ انتزاع رو ثابت کنیم. آقای صدر میگه که این که به درد نمیخوره، این که به درد نمیخوره. ما باید چیزی رو ثابت کنیم که شارع وضعش میکنه یا رفعش میکنه. اگر ما این امر انتزاعی عقلی رو به استصحاب ثابت کنیم نه منشأ انتزاعش رو، خب این امر انتزاعی عقلی که این اثر شرعی نیست که، این اثر عملی هم نداره، تعبیر ایشون لغوه، لا یترتب علیه اثر عملی. اما اگه نه، ما میخواییم اینجوری بگیم، بگیم آقا از اون جایی که این امر انتزاعی با استصحاب ثابت میشه پس معلوم میشه منشأ انتزاعش هم هست، ما از طریق این امر انتزاعی کشف کنیم منشأ انتزاع رو، یعنی از معلول پی ببریم به علت، بگیم خب بالاخره یه چیزی بوده این انتزاع شده، حالا این امر انتزاعی رو ما استصحاب میکنیم میگیم هنوزم هست، پس معلوم میشه منشأ انتزاعش هم هست. آقای صدر میگه اگر این مورد نظر آخونده، این میشه اصل مثبت، چون خود اینی که ما استصحاب میکنیم، این که ثابت میکنیم با استصحاب، این که شرعی نیست، این یه امر عقلیه که به واسطه این میخوام یه امر شرعی رو که منشأ انتزاعه ثابت کنیم. خب ما تو بحث اصل مثبت که جلسات قبل هم دوباره اون رو تکرار کردیم گفتیم که استصحاب که توان اثبات یه همچی چیزی رو نداره، یعنی در واقع مرحوم آقای صدر میخواد بگه این بیان مرحوم آخوند که آقا ما استصحاب میکنیم شرطیت رو، این بیان به این مقدار صحیح نیست، چون این اشکال برش وارد میشه که اگه خود شرطیت رو استصحاب میکنید این که اصلا امر عقلیه، اگه منشأ انتزاعش رو میخواید با استصحاب ثابت کنید این میشه اصل مثبت. بنابراین این اشکال حل نمیشه که چگونه استصحاب در متعلقات احکام جاری میشه. بعد ایشون میگه خب بس باید بریم راه حل های دیگر، دو تا راه حل مطرح میکنه، یه راه حل دومه که به کسی نسبت نمیده و ردش میکنه، یه راه حل سومه که خودش میگه من این رو قبول دارم. فقط قبل از اینکه من به این راه حل ها برسم، ببینید من فکر میکنم آقای صدر یه اشکال کرد، الان اول بحث عرض کردیم، آقای صدر فرمود این بحث رو مرحوم آخوند ذیل اصل مثبت آورده، در حالی که اصلا ربطی به اصل مثبت نداره، اصلا اشکالی که اینجا هست ربطی به اشکالی که در اصل مثبت هست نداره، که در اصل مثبت اشکال اینه که استصحاب میتونه چیزی رو ثابت کنه که واسطش یه امر غیر شرعی باشه که اونجا میگیم نمیتونه، اینجا که اشکالی نیست، اشکال اینه که آقا استصحاب نمیتونه چیزی رو ثابت کنه که خارج از اختیار و اراده شارعه و متعلقات احکام نه حکم شرعی هست نه موضوع حکم شرعی که در اختیار شارع باشن، اشکال این بود. بنابراین ایشون فرمود آخوند نباید اینو می آورد ذیل بحث اصل مثبت. بعد خودش که بر آخوند اشکال میکنه میگه این جوابی که شما دادید اگه با استصحاب میخواید اون امر انتزاعی عقلی رو ثابت کنید این که به درد نمیخوره، اگر میخواید منشأ انتزاعش رو که یک امر شرعی ثابت کنید این میشه اصل مثبت. خب من به نظرم شاید آخوند همین اشکال تو ذهنش بوده که یه همچین اشکالی پیدا میشه، بنابراین اینو ذیل بحث اصل مثبت مطرح کرده. البته آخوند به نظرش اشکال وارد نیست، چون عرض کردم آخوند اومد اینجوری تعبیر آخوند اینه، میگه آقا این استقبال رو به قبله بودن این موضوع یه حکم شرعیه. اون حکم شرعی چیه؟ عبارت است از شرطیت، یعنی اینکه شارع گفته استقبال رو به قبله بودن شرط صحت نمازه، این جعل شارع. به نظر من حالا این اشکالی که آیه صدر کرده، بعد البته خودش جواب داده، ولی فکر میکنم مثلا جوابش هم برمیگرده به همین نکته‌ای که الان من میگم. حالا جلسه بعد میشه، امروز دیگه متأسفانه نمیشه، جلسه بعدم میشه شنبه، باز یکم فاصله میفته، ولی به نظر من اصلا آیه صدر اشکالی که بر آخوند میکنه وارد نیست. آخوند میگه ببین آقا شما مشکلتون اینه که اون چیزی که استصحاب میشه باید دست شارع باشه. خب این که ما میگیم استقبال شرط نمازه، کی به ما گفته استقبال شرط نمازه است در نماز واجب؟ کی به ما گفته؟ ما این از کجا آوردیم؟ شارع گفته دیگه، گفته مثلا نماز میخونید رو به کعبه بخونید یا رو به قبله بخونید، شارع گفت، پس امرش دست شارع. این نکته ای که آخوند میگه در واقع اینه که ما با استصحاب مستقیماً موضوع حکم شرعی، یعنی اینکه استقبال شرط نماز است، رو احراز میکنیم، نه اینکه ما حالا تعبیر آخوند شاید به تعبیری یک کمی مثلا به قول عرب ها خانت حل عباره، عبارت بهش خیانت کرده، تعبیرش نارساست، گفته ما شرطیت رو ثابت میکنیم، بعد گفته خب شرطیت که امر عقلیه، گفته اب نداره منشأ انتزاعش شرعیه. اصلا اینو نباید میگفت آخون، آخون نباید اینو میگفت که بعد آیه صد برش اشکال کنه، بگه تو اینو میخوای ثابت کنی که عقلیه، اونو میخوای ثابت کنی میشه اصل مثبت. نه، آخون میخواد اینو بگه، میخواد بگه آقا ما این استقبال رو که شارع گفته شرط نماز است، یعنی شارع اینو موضوع قرار داده برای حکم خودش، حکم وضعی که شرط بودنه، ما همین موضوع رو استصحاب میکنیم، این موضوع حکم شرعیه. نه اینکه من موضوع حکم شرعی رو استصحاب کنم بخوام شرطیت رو ثابت کنم، شرطیت رو که میدونیم از قبل، مثلا ما اونو که نمیخوام ثابت کنیم، کبرای شرطیت رو ما میدونیم، ما چون میدونیم استقبال شرط نماز، اونو که نمیخوام ثابت کنیم. ما الان شک میکنیم که من هنوز رو به قبله هستم، مثلا این آقا نابیناست، چشش بسته است، رو به قبله کردنش نماز رو شروع کرده، بعد الان شک میکنه نکنه مثلا یکی بهش خورد، این تکون خورده دیگه الان رو به قبله نیست، استصحاب میکنه. این که داره استصحاب میکنه، استصحاب میکنه موضوع حکم شرعی رو که همون استقباله، کلیت حکم هم که شرط بودنه که اصلا میدونه خارجن، اونه که شرط نه، اونه که شک نداره درش که استقبال شرطه یا نه، این که شک نداره، شبهش اصلا شبهه حکمیه که نیست، شبهه شبهه موضوعی است. ما بینه تو خارجن الان در این وضعیت که هست رو به قبله هست یا نه، اینو استصحاب میکنه. بنابراین به نظر من فرموش آخون تمام حال شاید عبارتش نرسا باشه، و اون جوابی هم که آخر سر آیه صدر میده به نظر من همین مطلبیه که الان من گفتم، چیز جدیدی ایشون نمیگه. حالا باز مطالعه بفرمایید شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.